که مردان مبارز ما رهایی پیدا کردند.
ای شهریار، سپاه و کشتی و ملاحان ما همگی برای یورش به دشمنان آمادگی کامل دارند. بس هر چه زودتر فرمان دهید.
هدایت مردان جنگی تا لب دریا کار هر کسی نیست. حکیم تیتوس، تو چه کسی را پیشنهاد میکنی؟ آیا کسی را میشناسی؟
آری سرورم، من میدانم که همه کس لایق این کار نیست. باید مردی مبارز و نامدار را بجوییم.
اگر شهریار اجازه بدهند، من با کمک چند تن از یارانم این کار را تمام میکنم.
آری، هر چه میخواهی بکن بهروز عیار، تو لایق ترینی.
آری، باد رفتار و شبرنگ را نیز همراه خود کن.
اطاعت میکنم سرورم.
60,000 مرد جنگی هم با خود برگزین.
دو دو یا تک تک طوری به لب دریا بروید که حتی لشکریان خودی هم متوجه شما نشوند.
چون این خواهیم کرد شهریارا.
به زودی سوار کشتی ها شده و خود را از پشت شهر سمعاد به آنجا خواهم رساند. قوغا در شهر می اندازیم که از طرف قوشقر رسیدیم.
فکری بکر است. پیروزی از آن ماست فرزندان من. یزدان پاک پشتیبان شما باد.
یزدان پاک.
و دانک عیار و قدار در شهر سمعاد بود. اونیز چون مردم دیگر عزم تفرج کرد، میخواست یک بار ببیند که لشکر قوشقرن چه لشکری است که آمده است. از سوی دیگر براهمن حکیم و خورشید شاه و جمشید شاه و دیگر ایرانیان از بند رها شده بر لب دریا رسیده بودند و خلق را از آنجا دور میکردند و خلاصه قوغایی.
آی مردم، آی نگاه کنید، این بهروز عیار ایرانی که بر کنار کشتی ایستاده، این سپاه باسیدونی که در مکر و حیله دشمن افتادیم. آی به گوش، به هوش باشی.
آ توی دانک؟
آری دیدم، دیدم که تو با دشمنان در ساختی برا همان پی.
اهانت را ببند مردک.
تو تیغ کشیدی تا خلق را از دشمنان ما دور کنی.
آری به کوری چشم تو.
پس باش تا جزایت را ببینی.
هرچه میخواهی بکن.
من باید هرچه زودتر خود را به شکمون شکال برسانم و خطعه این روباه صفت را افشا کنم. او پیر و رنجور است و در پس من نتواند رسید. باید بروم.
اما فیروز شاه در خیمه نشسته بود. گفت هر کس که سپاهی است جمله به جنگ برود که جنگ سختی با دشمن در افتاده است. هیچ کس در سپاه ایران نماند. جمله برفتند مگر زنان که نرفتند. فیروز شاه در خیمه نشسته بود. لندیور در خدمت ایشان بود و شراب می‌خورد که پیکی خبررسان آمد.
شهریار من، شهریار من.
آه چه شده؟ چرا میدان جنگ را ترک گفتی مرد؟
یک دروازه از شهر سمعاد را از دست دشمن ستاندیم. بعضی از لشکریان اکنون در شهرند.
به این تاج شاهی که بر سر دارم قسم که میدانستم روزی این اتفاق خواهد افتاد.
حال آیا دستوری هست که به نزد سالاران و گلان سپاه برم؟
فقط بگویید هیچ یک از مردم و رعیت غیر سپاهی را میازارند.
بله شهریار من.
زود برو و دستور ما را ابلاغ کن.
چون این کنم سرور من.
ای شاه دلاور، بخت و وقت و فرصت همه جمع است.
اینطور نیست؟
تو چه فکر میکنی لندیور؟ من به زودی شاه همه جهان خواهم شد، به این تاج قسم.
شاید در شهر سمعاد اکنون جنگی در گرفته و هر کس به فکر نجات جان خود است.
میدانم، من حتی دو خدمه خود را به میدان جنگ فرستادم. اینجا فقط من و تو مانده ایم لندیور.
از یزدان پاک مراد میطلبم که چندان امانم دهد که بنده حقیر در خدمت پادشاه ایران و توران جانبازی ها کرده، و ملک سرندیب را بگیریم.
من نیز شرط کردم چون از هندوستان بیرون شویم پادشاهی مملکت هندوستان به تو بگذارم.
سپاسگزارم شهریارا. و این هم آخرین جام شراب برای این فتح و پیروزی فیروزانه و شاهانه.
نه. من باید هوشیار بمانم. ممکن است لازم باشد من نیز به کارزار بروم.
این آخرین جام است. دریغ است که با این خبر پیروزی جامی ننوشید.
دلاور، ما هر دو به هم نزدیکیم و در حق هم نیکی ها کرده ایم. باشد، چه بیدارد، این آخری را به سلامتی تو می نوشم.
نوش جان سرورم. زهر حلال گوارای وجودت.
چو شهزاده آن جام می در کشید، ز جان و جوانی طمع را برید. ز تخت اندر افتاد گشتش سیاه، تن همچو سیم و رخ همچو ما. تنش کرد آماس چون زنده فیل، که اندام او گشت مانند نیل. چون فیروز شاه بر اثر زهر بیفتاد، لندیور تیغ کشیده از چادر بیرون آمد. مرکب شاهی سوار شد، رو بر سمعاد نهاد و زنان حرم چون شاه را سرنگون دیدند شیون آغاز کردند.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیدید نمایش و در این لحظه تکراری همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را. بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. رئیس جمهور روسیه پیشنهاد بعضی از وکیلان مهاجر ستیز پارلمان کشورش را آید به بکار کردن پتنت و یا اجازتنامه کار برای مهاجران شرح داد و گفت هیچ احتمال را رد نمی کند. رهبران فرکسه های پارلمان یعنی دومه دولتی روسیه که اکثرشان به مهاجر ستیز شناخته می شوند، در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور پیشنهاد کردند که سیاست در سمت مهاجرت شدیدتر کرده شود. در رابطه با این موضوع سامانه از زپلوس نوشته در این دیدار که روزی 18 سپتامبر صورت گرفته است، سرگی میرانوف رهبر حزب روسیه با عدالت برای حقیقت، یکی از وکیلان سرسخت مهاجر ستیز روس، پیشنهاد داده است که نظامی دادن اجازت نامه کار یا همان پتنت برای مهاجران به کار کرده شود، اما به شرط شدیدتر کردن نظارت. وی گفته است سیستم پتنتی را باید به کار کرد، اثبات کن که واقعا به کارگر نیاز داری، آنها را به آیله بیار، کار کنند، مزد گیرند و برگردند. ولادیمیر پوتین در پاسخ به این تاکید کرده است که موضوع مهاجرت برای شهروندان روسیه حساس است و حکومت نباید وانمود کند که مشکل نیست. رئیس جمهور روسیه گفته است مسئله بیکار کردن پتنت باید در این باره فکر کرد. نظام به طور وسیع استفاده می شود. من هیچ احتمال را رد نمی کنم. حالا پتنت به مهاجران در روسیه حقوق می‌دهد که در یک منطقه و ساحه معین کار کنند. برای داشتن پتنت مهاجران پول پرداخت می‌کنند که ارزش ماهانه آن در منطقه های روسیه از 6 تا 10 هزار روبل است و آن هر سر چند وقت بالا برده می‌شود. برای دسترس کردن پتنت یا اجازت نامه کاری باید پول بیشتر، اطراف 30,000 روبل صرف کرد و برای نپرداختن پول هر ماهه آن مهاجر را می توانند از حق بود و باش محروم و اخراج کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در یکی از مسجدهای شهر نوسیبیرسک روسیه با شهروندان تاجیکستان از جمله مهاجران مهنتی تاجیکی در روسیه کار و زندگی میکنند ملاقات دایر گشته، در رفت دیدار سخن در باب خطرهای مهاجرت مخصوصا تروریسم و اکستریمیسم و افتادن به دام فریب گروههای رادیکالی شبهناک و جنایی رفته است. طوری از نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در رفت چهارابینی به مهاجران تاجیک همچنین دایر به مهاجرت بی خطر، قانونهای نوی مهاجرتی روسیه، ویژگی های بود و باش در این کشور و بستن شرطنامه مهنتی و کارفرمایان معلومات مفصل داده شده است. هدف چهارابینی بلند برداشتن معرفت حقوقی و سطح آگاهی مهاجران درباره خطرهای مهاجرت و جلوگیری از شامل شدن آنها به عملهای غیر قانونی می باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. مرکز ذخیروی مهاجران شهروندان جمهوری تاجیکستان را هشدار داده است که از با خود بردن 1000 اسپند به روسیه خودداری نمایند، زیرا طبق قانونگذاری فدراسیون روسیه 1000 اسپند برای خط گیاه‌های دارای ماده های نشعه آور داخل کرده شده، استفاده و انتقال آن باعث جوابگری خواهد گشت. یادرس می شویم که هنوز ماه فوریه سال 2024 در روسیه 1000 اسپند بروی خط رستنی های دارای مواد مخدر وارد کرده شده، نگهداری، استفاده و انتقال آن قانوناً منع شد. طبق ماده 231 کودکس جنایتی روسیه برای خرید و فروش غیر قانونی 1000 اسپند و انتقال آن تا 1,000,000 روبل روسی جریمه و حبس مأموری پیش بینی شده است. شهروندان خارجی را برای با خود به روسیه بردن این رستنی از قلمرو روسیه اخراج یا همان دپارتاسیا کرده می توانند. در بسیار منطقه های روسیه در اکثر ساحه ها از جمله در ساحه نقلیات جمعیتی و تاکسی کار کردن مهاجران مهنتی منع گشته بود، ولی اکنون سنت پیتربورگ دوباره برای کار کردن مهاجران به صفت تاکسیست در این شهر اجازت داده شده است. مقامداران این شهر بزرگ که پایتخت دویم روسیه به شمار می رود، تصمیم خود را به نرسیدن رانندگان نسبت دادند که خطر تا 50% بالا رفتن نرخ استفاده برای تاکسی را به میان می آرد. اکنون مهاجران مهنتی می توانند در سنت پیتربورگ نه تنها به صفت راننده تاکسی بلکه به حیث بارکشان نیز کار کنند. منطقه های دیگر روسیه نیز آهسته آهسته مانعه های سال گذشته برای مهاجران مهنتی ماندن خود را از بین برداشته استادند. از جمله در کرسندر به مهاجران در ساختمان کار کردن اجازت داده شده است. مهاجران مهنتی تا آخر سال 2025 می توانند در بنیاد انشاءات مهم خصوصیت اجتماعی داشته، از جمله ساختمان مکتب ها، باغچه های بچگانه و بیمارخانه ها شرکت ورزند. اما در بخش بیخطری و در ساحه تندرستی کار کردن مهاجران تا حال اجازت داده نشده است. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا با پایان قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. خوش گذرد بولد خندان دیگر از درد و رنج و غم سینبیان کسی دارد احتیاجی یک برده اینان برادرم این دنیا دنیای امتحان کمک بیکن بر عاجزان تا قدر این کن می گذرد این دنیا دنیای امتحان کسی مشغول با عبادت است.
تولد آدم کند تلاش دنیا، هر کدوم در ارزوی تنگ و تیلا، در خطیرش نمی موند پندی انبیا، از زبونش دور شود کلامی بسم الله، بروی پول گذرد از بحری شرم و حیا، از زبونش دور شود کلامی بسم الله، بحری حیا تو زندگی می کشی زحمت، چی پرو داری نسبتی روزی قیامت، وقتی حیاتی کوتاه رو شمر غنیمت، شکر کی هستی اعضای قومی محمد، دنیای سنجش همیشه پر از مصیبت، شکر کی هستی اعضای قومی محمد، دنیای فانی نماند بکس پاینده، فراموش باید نکرد کی بنده میرنده، باید بیدار بشویم از خوابی نگران، موقت است این دنیا دنیای امتحان، از حقیقت با خبر است فردی مسلمان، میگذرد این دنیا دنیای امتحان.
یارانی همراه، هم اکنون جاذبه های ایران زمین آماده پخش است، بشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد، شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان، سپاس که قصد همراهی دارید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
به نظر من شادی آورترین لحظه زندگی هر کسی در زندگی وقتی است که قدم به سرزمین ناشناخته می گذارد. در مقابل چیزی که روحتان را به پرواز در می آورد ترسی نداشته باشید. سفر یکی از آنهاست. سفر باعث می شود تا به عظمت این دنیا پی ببرید، چون می بینید که در چه جای کوچکی زندگی می کنید. برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند به یک سفر خوب و مهیج پر از جاهای دیدنی از طریق امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از رادیو تاجیکی.
دوستان، یاران، عزیزان، گردش و تفریح می تواند امید را در دل انسان زنده کند و باعث بشود که روحیه انسان به قبل بیشتر و بیشتر گردد. حالا فرقی نمی کند که با دوستانت به گردش بروی یا با خانواده‌ات به گردش بروی و یا اصلا تنهایی برای تفریح به بیرون بروی. در هر صورت نهایت همه اینها این است که تو روحیه‌ات حفظ می گردد و انرژی فوق‌العاده‌ای از زندگی دریافت می کنی. با سفر و دیدن جاذبه های ایران زمین برای خود انرژی و روحیه پربار و پر از آرامش را به ارمغان بگیر. برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی است. دوستان عزیز شنونده، تا حالا دقت کردید که همیشه کار مهم نیست؟ گاهی اوقات آدم باید به تفریح بپردازه. تفریح هم خودش یک نوع پیشرفت در زندگی است. زمانی که ما یاد گرفتیم که علاوه بر کار کردن باید تفریح هم کنیم، اون موقع است که واقعا زندگی رو زندگی کردیم. یادمون باشه که ما به این دنیا آمدیم تا زندگی کنیم، نه اینکه کار کنیم. پس زندگی را در تمام ابعادش زندگی کنیم و علاوه بر کار برای تفریح و آرامش روح و روانمان هم وقت بگذاریم. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمت آقای محمد رضا طالبیان، رئیس اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری ملایر از استان همدان هستیم. برنامه جاذبه های ایران زمین همیشه و همواره با شما همسفر هست از نقاط مختلف ایران زیبا تا محصولات غذایی، سوغات هر شهر، جاذبه های گردشگری و دیدنی هر شهر و هر منطقه از ایران رو به شما معرفی کنه. آقای طالبیان، خیلی خوش اومدین به برنامه جاذبه های ایران زمین و ما اینک از طریق امواج رادیویی این برنامه مهمان شما هستیم در غرفه شما شهر ملایر در مشهد مقدس. سلام ما را پذیرا باشید، از خودتون، غرفتون و از صفات برجسته، جاهای دیدنی و آنچه که درباره ملایر برای یک توریست جالب هست برای ما صحبت کنیم.
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض شود ملایر تنها شهر ایرانه که دو نشان جهانی داره. شهر جهانی مبلمان منبت که در یونسکو به ثبت رسیده، جز شهرهای صنایع دستی دنیاست، و شهر جهانی انگور که در فاو ثبت شده به عنوان 53 میراث ماندگار کشاورزی دنیا، انگور ملایر ثبت شده. در غرفه گردشگری و صنایع دستی مشهد ما بیشتر بحث صنایع دستی رو داشتیم و بخش مبلمان منبت که کارهای از هنرمندان ملایر رو در اینجا به نمایش گذاشتیم. در زمینه گردشگری ما یک مجموعه در ملایر داریم به نام مجموعه جهان کوچک یا مینی ورلد، که در اون این مجموعه در ایران منحصر به فرده و هیچ مشابهی نداره. در دنیا هم انگوش شمار هست این مینی ورلد ها. این مینی ورلد ملایر در زمینی به مساحت 50 هکتار ساخته شده که المان های شاخص ایران و سایر نقاط دنیا رو ما در ابعاد کوچکتر از واقعی، نه مینیاتوری، به شکل بنا ساختیم. مثلا تخت جمشید و 1100 متر، برج ایفل در پاریس رو ارتفاع 32 متر، اهرام مصر، دیوار چین، استونهنج انگلستان، مسجد تاج محل هندوستان، دروازه براندنبورگ برلین در آلمان، آبشار نیاگارا، جزء نمادهایی هستش که مربوط به کشورهای خارج، از نمادهایی که مربوط به ایران هست، برج قابوس، آرامگاه فردوسی، آرامگاه خیام، آرامگاه بو علی سینا، پل ورسک در مازندران، چوغازنبیل در شوش خوزستان، آرامگاه خیام، دروازه قرآن شیراز، حافظیه شیراز و بسیاری از المان‌ها در اونجا ساخته شده که یکی از جاذبه های گردشگری و دیدنی ایرانه که در ملایر واقع شده.
یعنی خیلی عالی، یعنی کل ایران رو شما جمع کردید در ملایر. بله،
هموطن نقشه ایران رو ببین تا
تا برات بگم کجاییم الان. سرمون تو ابروی گیلانه، پاهامون تو آب گرم عمان. تو تموم شهرهای این نقشه دلمون مثل یه پازل پخشه. میدونی معلم ما چی میگفت؟ دلو بخششم کنیم یک بخشه. دلی که میلرزه کرمانشاهه، دلی که میسوزه خوزستانه. اینو یادت باشه پاره تنم، اینا پاره تن ایرانه. همنشینی تواضع و غرور سیستان و بلوچستانه. این دیار ساده که میبینی زادگاه رستم دستانه. ترک و لور، فارس، عرب، کرد، بلوچ، همه اینا واسه ما یکی هم. زبون مشترک ما عشق، قارقش و برار و کاکا یکی هم. هر یه شهری که توی این نقشه است یه خیابون تو دل تهرانه. میون دلای ما مرزی نیست، مرز دلتنگی ما مهرانه. قیمتی تر شو اگه پا خوردی، ارگ بم باش مثل مرد بنیر. اگه با یه زلزله جا خوردی یه سی و سپل بساز با عشقت. اگه بینتون جدایی افتاد باز کن پنجره شیرازو تا بوی بهار نارنج بیاد. جمله یا شاسین آذربایجان یا شعار هر بژی کردستان، تو لغتنامه ایرانی ها همشون یه معنی میده. ایران 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 ایران.
برای جذب توریست که به عهده هر شهروند ایرانی است، مخصوصا کسانی که در رأس قرار دارن، چی هست؟ چی زمینه‌هایی رو میشه مهیا کرد که توریست بیشتر وارد ایران بشه تا چرخه اقتصادی و همچنین بازدید از جاذبه های ایران بیشتر صورت بپذیره؟
ببینید، ما در شهر ملایر باید امکاناتی رو برای توریست ها فراهم بکنیم که وقتی میان حداقل یکی دو روز که در اونجا هستن بهشون خوش بگذره و امکانات خوبی داشته باشن، که در اونجا جاذبه هایی وجود داشته باشه که این جاذبه ها میتونه متفاوت باشه. مثلا توریست هایی هستن که خب اماکن تاریخی براشون مهمه. خب ما در ملایر اماکن تاریخی داریم. ما الان دژ باستانی نوشیجان رو داریم که قدیمی ترین نیایشگاه خشتی دنیاست که امسال قرار ثبت جهانی بشه. شهر دستکنده زیرزمینی در سامن داریم که یکی از شهرهای زیرزمینی هستش که در ایران وجود داره. باغ تاریخی سیفیه رو داریم که جز باغهای اصیل ایرانی ثبت ملی شده. عمارت‌هایی داریم، بازار قدیمی داریم زمان قاجار، مسجدهای قدیمی زمان قاجار. خب گروهی از توریستایی که اماکن تاریخی رو بپسندند ما داریم. اماکنی مثل مینی وردمون و بام ملایرمون که جدید سازه، که جاذبه‌های خودش رو داره. در بحث طبیعت گردی یک منطقه حفاظت شده داریم به نام منطقه حفاظت شده لشگردر، که کلیه کسایی که توریست‌ها باشن برن اون منطقه، تمام بزهای کوهی رو میتونن جلویشون ببینن که دارن از کوه بالا میرن، بالا پایین میان و براشون خوب جاذبیت رو داره. یک سد در ملایر است به نام سد کلان که اونجا بسیار باز منطقه مفرح و بسیار جالبی است که میتونن ببینن. اینه که در هر زمینه ما برای توریست‌ها داریم. یک بخش توریست‌های خریده که میان برای خرید. خب ما یک بازار در ملایر داریم، بازار مبل و منبر ساعت هستش به طول 3 کیلومتر. تمام نمایشگاه های انواع و اقسام مبل منبت ها و کارهایی که با چوب درست شده، حالا میشه انواع تابلوهایی که هستش، کارهایی که با چوب و در این زمینه هست و اونجا میتونن برای خرید استفاده بکنن. همه جاذبه ها وجود داره.
بله خیلی عالی. بفرمایید که شهر ملایر چقدر بازدید کننده و مسافر خارجی داره، مخصوصا از کشور تاجیکستان و آسیای میانه؟
بله ببینید، ما اون بحث مینیبوردمون رو در تعطیلات نوروز امسال داشتیم، از کشورهای خارجی هم داشتیم، ما از چین داشتیم، از کشورهای از روسیه داشتیم، حالا از تاجیکستان هم دقیقا نمیدونم، شاید داشته باشیم. سفیر ازبکستان اومد و بازدید کردن، سفیر تاجیکستان مثلا قرار ملایر بازدید داشته باشن که بحث اون گردشگری سلامت هستش در استان همدان که میزبان کشورهای عضو اکو میان، که یک بازدید از ملایر کلی اون سفرا دارن که میان و در اون موقع بازدید میکنن.
خیلی لطف کردید، سپاسگزار هستم. انشالله که موفق و معید باشید. اگر گفتنی دیگه ای برای شنونده های خوب ما در کشور تاجیکستان دارید درباره توریست، جهانگردی، جاذبه های ایران، شهر ملایر، شنونده هستیم.
بله ممنونم از شما. من دعوت میکنم از کلیه تاجیکستانی های عزیز که تشریف بیارن در ملایر، ما در خدمتشون باشیم و قطعا بهشون خوش خواهد گذشت. و پیشنهاد میکنم که قطعا 2-3 روزی رو اگر در ایران بودن حتما برای بازدید از ملایر وقت بذارن.
انشاءالله. تشکر و سپاس.
یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما، خدا نگهدار.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یاراد یاراد عشق تو، سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا چشم صدها جفا، ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن، ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان تو، بر دشت من باران تو، در چشم من تابان تو، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان تو، ای در رگانم خون وطن،
پرچم از ما را کفن، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من. در ظلمت تاریک شب مرغ سحر خانه من، در حسرت آزاده ای، تنها تو، تنها تو، تنها تو، ایران من. اینجا صدای روشنت در آسمان پیچیده است، گویی لبانت را خدا روز ازل بوسیده است. خواب بیداد کن، آواز خانه شب شکن، بار دگر فریاد کن. دان ظالم جار سیاد، آشیانم داده برباد، ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما را سحر کن، ای خدا، ای فلک، ای طبیعت، شام تاریک ما.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن، از شما دعوت میکنیم بشنوید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم، با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. مردم ترکیه گرفتار گرانی برق و گاز. در برخی از شهرها مبلغ قبض زیاد شده برای برق و گاز حتی از اجاره ماهانه واحد مسکونی نیز بیشتر است، و هستند خانواده هایی که ترجیح میدین در روشنایی تلویزیون بنشینند و چراغ روشن نکنند. حکایت گرانی برق و گاز در ترکیه به جای رسیده است که ممکن است بیان ارقام آن برای خانواده ایرانی این گزارش همچون صحنه های از فیلم های علمی تخیلی یا اظهارات اغراق آمیز و بدبینانه به نظر برسد. اما واقعیت این است که در نخستین ماه سال میلادی جاری گرانی برق و گاز طبیعی در ترکیه همه مرزها را در نوردید و به جای رسیده است که پرداخت هزینه قبض ماهانه برای میلیون ها خانوار به یک بار بسیار سنگین تبدیل شده است. گفته می شود در برخی از شهرها مبلغ قبض زیاد شده برای برق و گاز حتی از اجاره ماهانه واحد مسکونی نیز بیشتر هستند. میلیون ها نفر از کارگران و نیروهای کاری در بسیاری از بخش های خدماتی ترکیه هستند، افرادی که کف حقوق ماهیانه را دریافت می کنند. این رقم در سال 2021 میلادی 3000 لیر بود و در سال 2022 میلادی به 4000 لیر افزایش پیدا کرد. این خانوارها در ماه دست کم 800 لیر بابت قبض برق و گاز از مصرف میکنند که مبلغ حدود 20% یا 1/5 درآمد ماهیانه است. شرکت های توزیع برق در ترکیه با کسب مجوز از دولت روش قیمت گذاری بر اساس میزان مصرف را در دستور کار قرار دادند و برای مصرف بیش از حد مجاز نرخ تصاعدی بالا در نظر گرفتند. اما نکته اینجاست که حد و معیار تعیین شده کفاف زندگی در روشنایی کامل را نمی‌دهد. بیشترین افزایش قیمت اعلان شده در سال 2022 میلادی در ترکیه افزایش نرخ قبض برق بود که به تدریج بین 50 و 125 درصد افزایش پیدا کرد. یعنی حتی کم مصرف ترین خانواده‌ها نیز با افزایش هزینه 50 درصدی روبرو هستند. در حالی که مصرف ماهانه 150 کیلووات ساعت به عنوان حد بحرانی تعیین می شود، پرداخت هزینه های بالاتر از این قیمت بیشتر و بیشتر است. شهروندان ترکیه باید کمتر از 150 کیلووات ساعت برق در ماه مصرف کنند تا شامل 50 درصدی افزایش قیمت شوند. اگر نه قبض آنها در مقایسه با سال 2021 میلادی با افزایش 125 درصدی محاسبه می شود. در نظر می گیرد شهروندی که در سال گذشته حقوق ماهیانه حداقل یعنی 3000 لیر دریافت می کرد، تقریبا 200 لیر بابت قبض برق پرداخت می کرد. اما حالا حقوق او به 4000 لیر افزایش پیدا کرد. قبض برق او نیز دست کم 300 لیر افزایش پیدا کرده است. چون این هزینه های برای کشوری همچون ترکیه با ده ها میلیون خانوار فقیر رقم قابل توجهی است. با موازات افزایش قیمت برق، فرصت طلبی برخی از شرکت های توزیع برق نیز در نوع خود جالب توجه است. قبلا شرکت های برق برای قرائت کنترل منازل سیکل زمانی 27 روزه را در نظر می گرفتم و هر 27 روز یک بار برای کنترل خانه اقدام می شد. اما حالا که مجوز افزایش قیمت تصاعدی به محض عبور از نقطه مصرف صادر شده، بسیار از شرکت ها هر 33 روز یک بار مراجعه می کنند و در اغلب موارد خانوار از حد مجاز 150 کیلووات ساعت گذشته و هزینه او با افزایش 150 درصدی محاسبه می شود. کار کجاست؟ یکی از مهمترین پاشنه‌های آشیل‌ها و مشکلات عمده ترکیه این است که برای تامین سوخت و انرژی به خارج وابسته است. ترکیه هنوز همساله بین 50 تا 55 میلیارد دلار از درآمدهای خود را مصرف خرید سوخت میکند و در نتیجه اقلام همچون گاز طبیعی، گازوئیل، بنزین، نفت سفید در ترکیه بسیار گران قیمت هستند. کشاورزان ترکیه گران قیمت ترین گازوئیل جهان را با قیمت لیتر 14.5 لیتر در باک تراکتورهای خود میریزند و خودروهای سواری نیز با بنزین 14 لیتر در حال تردد هستند. گاز طبیعی در مصرف خانگی قیمت بالایی دارد و در مصرف بخش صنعتی و تجارتی بسیار گرانتر است. در نتیجه در نیروگاه‌های نیز تولید برق هزینه های کلان به دنبال دارد و قیمت تمام شده برق و گاز برای مردم ترکیه بسیار سنگین است. وعده های اردوغان برای به شبکه مصرف آوردن گاز دریای سیاه و شرق مدیترانه نیز فعلا از یک شعار حزبی و سیاسی فراتر نرفته و گرانی انرژی بر کیفیت زندگی مردم تأثیر بسزایی گذاشته است. با این حال کارشناسان معتقدند که ترکیه تنها کشور بدون منابع انرژی جهان نیست و قرار نیست زندگی فقط در کشورهای آسوده تر باشد. که نفت و گاز دارند. در نتیجه وزارت خانواده و تامین اجتماعی ترکیه تصمیم گرفته است که سالانه مبلغ بین 450 تا 1150 لیر برای پرداخت قبض گاز به خانواده های مستمند کمک کند. عبدالقادر کارا دومان از نمایندگان پارلمان ترکیه و از سران حزب اسلامگرای سعادت در این مورد گفته است: من از جانب وزیر سوال دارم، چرا این کمک نقدی را در اواخر اسفند پرداخت میکنند؟ مگر اطلاع ندارند که خانوارهای فقیر از همون آغاز پاییز و فصل سرما برای پرداخت قبض گاز با مشکلات روبرو هستند. سوالم هم از این هم فراتر می رود و از دولت می پرسم چند میلیون خانوار در لیست کمک گاز قرار دادید. اما واقعیت برای فقرزایی از سیمای این کشور و پایین آوردن آمار میلیون ها فقیر را برنامه روشنی دارید؟ شنوندگان عزیز، گزارش را از تغییر محاسبات قبض برق در ترکیه را با هم شنویم.
افزایش دو برابری مبلغ قبض مشترکان پرمصرف برق. دولت ترکیه اعلام کرده در راستای مدیریت مصرف نظام پرداخت یارانه های برق اصلاح می شود. بر این اساس با کاهش سقف مصرف یارانه‌ای از 5000 به 3000 کیلووات ساعت در سال، تعرفه برق برای خانوار پرمصرف دو برابر می شود.
در واقع با این اصلاحات تعریف مشترک پرمصرف گسترش می یابد. در حال حاضر تنها خانوار با قبض ماهانه 1067 لیر مشمول یارانه می شود. اما پس از اجرای اصلاحات این رقم به 651 لیر کاهش می‌یابد و این به معنای حذف یارانه دولتی برای بخش بزرگی از طبقه متوسط جامعه است.
تحلیلگران حوزه انرژی برآورد می‌کنند که این تغییر یک شوک قیمتی در سبد هزینه خانوار ایجاد خواهد کرد.
عملاً مصرف کمتر از 651 لیر برای خانوار به ندرت میسر می شود. به این ترتیب باید انتظار داشت که قبض برق بخش بزرگی از مردم ترکیه دو برابر شود.
وزیر انرژی ترکیه هدف از این اصلاحات را بهینه‌سازی مصرف و توزیع عادلانه یارانه ها می داند.
می خواهیم نظام عادلانه تری برای توزیع یارانه ایجاد شود. در واقع یارانه پرمصرف ها قطع و به کسانی که در مصرف برق صرف جویی می کنند برسد.
میان مردم اما نظرات متفاوت است.
نگران اثرات تورمی این اقدام بر هزینه های من هستیم. میزانی از مصرف که شامل یارانه می شود بسیار پایین است.
روش عادلانه است. مشترک پرمصرف مبلغ بیشتری پرداخت می کند و اگر در مصرف صرف جویی کند مشمول یارانه می شود.
در صورت از سال آتی میلادی، یعنی کمتر از 3 ماه دیگه، شکل جدید اعمال تعرفه برق در ترکیه اجرایی خواهد شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
یکی از تبعات و پیامدهای منفی گرانی برق و گاز در ترکیه اثرگذاری مستقیم آن بر تولید و فروش است. ترکیه در 3 روز گذشته و در شرایطی که با کمبود گاز روبرو شد، انتقال گاز به واحدهای صنعتی را به مدت 3 روز متوقف کرد که خسارات سنگین و بخش تولیدی وارد کرده است. اما مسئله فقط این 3 روز نیست و در طول سال نیست. ارقام سنگین قبض برق و گاز واحدهای صنعتی و تجارتی را وادار می‌کند که این هزینه ها را بر روی قیمت تمام شده کالا حساب کنند و به همین یک دلیل ساده گرانی انرژی و سوخت در ترکیه به طور مستقیم به گرانی کالا و تورم بیشتر منجر می‌شود.
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه‌های شمگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه حکایت‌های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوندی که ماه خورشید نور هستی اوست، فلک بالا زمین در پستی اوست. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی، با حکایتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. انوشیروان عادل در یک شکارگاه بود که همراهان صیدی شکار کردند و کباب کردند، اما نمک برای طعم دادن به آن وجود نداشت. یکی از غلامان به روستا رفت تا نمک بیاورد. انوشیروان گفت نمک را به قیمت همیشه بخرید تا رسم و رسوم خراب نشود و روستا آسیب نبیند. دیگران پرسیدند با این مقدار نمک چه آسیبی به وجود می آید؟ او پاسخ داد اساس ظلم در دنیا همیشه از کم شروع شده و هر فردی که آمده بران افسوده تا امروز به این حد رسیده است. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. به پنج بیزه که سلطان ستم روا دارد، زنند لشکریانش هزار مرغ به سیر. شنیدم که کسی برای پر کردن خزانه سلطان خانه رعیتی را خراب کرد، در حالی که غافل از گفته ی حکیمان بود که گفته بود هر کسی که خدا را آزرده کند تا دل مردم را به دست آورد، خداوند همان مردم را بر او مسلط می کند تا زندگیش را نابود کند. آتش سوزان نکند با سپند، آنچه کند دود دل درد. در میان همه حیوانات شیر به عنوان قدرتمندترین شناخته می شود و از طرفی خر به عنوان ضعیف‌ترین جانور به شمار می‌آید. اما معمولاً خر باربر به عنوان همراه انسان‌ها و محموله‌ها از شیر هم ارزشمندتر است. مسکین خر اگر چه بی‌تمیز است، چون بار همی برد عزیز است. گاوان و خران بار